أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که نکاح یک عقد جامع الاطرافی است. عنصر محوری نکاح را همون عفاف و حجاب تشکیل می‌دهد و شش سلسله از سلسله‌های فقهی و حقوقی هم او را همراهی می‌کنند که اون سلاسل ششگانه قبلا گذشت. مطلب بعدی آن است که نکاح و مانند آن جزء واجبات نظامیه است. واجبات نظامیه عبارت از اون امری است که تحقق نظام بشری بر او متوقف است، مثل اقتصاد، مثل اجتماع، مثل امنیت، مثل کار و مانند آن. همونطوری که کسب واجب است، حفظ امنیت واجب است، رعایت شئون دیگر واجب است، نکاح هم واجب است. این جزء واجبات نظامیه است که واجب کفایی است. بیع واجب نظامی است، عقد اجاره واجب نظامی است و سایر عقود هم همینطور است. نمی شود جامعه انسانی ما داشته باشیم که درش بی نباشه، اجاره نباشه، عقود دیگر نباشه. نظام انسانی توقف دارد بر این امور. اینا میشه جز واجبات نظامی هن و واجب کفایی هن. و این منافات ندارد که این شی فی نفسه مستحب باشد. بی فی نفسه مستحب نیست، اجاره فی نفسه مستحب نیست، اما اجاره به این گونه از عقودی که نظام جامعه بشری متوقف بر این هاست، این ها جز واجبات نظامیه است، واجبات کفایی است. برقراری امنیت مردم این طور است. نکاح و ازدواج هم از همین قبیل است، یعنی حفظ جامعه، بقای جامعه، همونطوری که به بیع و اجاره و عقود دیگر متکی است، به عقد نکاح هم متکی است. پس اینها واجبات نظامی هستند، یعنی حفظ نظام متوقف بر این است. مطلب سوم آن است که ممکن است یه چیزی جزء واجبات نظامیه، واجب کفایی باشد، اما مستحب نباشد. بیع جزء مستحبات نیست، اجاره جزء مستحبات نیست، اما نکاح جزء مستحبات است، کسب کار جزء مستحبات است، جزء چیزهاییست که فضیلت دارد و ثواب دارد. بنابراین اون واجب نظامی و کفایی بودن منافات ندارد به این که فی نفسه این شی یا فضیلت دارد یا فضیلت ندارد. بی از اموری نیست که اگر یک کسی این کار کرده ثواب ببره، ولی برخلاف کار، کار ثواب دارد، ولی انسان برای خودش دارد انجام میدهد، برای خودش دارد کشاورزی میکند، این ثواب میبرد. اما بی مثل عقد نکاح باشد که فی نفسه ثواب داشته باشد، این چنین نیست. پس بنابراین مطلب سوم آن است که ممکن است یه شیء فی نفسه جز واجبات کفایی باشد، از جهتی که مورد توقف نظام است جز واجبات کفایی باشد، ولی فی نفسه مستحب باشد. بعضی هم فی نفسه مستحب نیستن، مثل اجاره دادن، بیع کردن، رهن‌گذاری، اینو فی نفسه مستحب نیست که کسی خانه اجاره داد ثواب برد یا اجاره کرد ثواب برد. و برخلاف مسئله نکاح که کسی نکاح کرد ثواب برد. مطلب بعدی آن است که بین مستحب و بین عبادی بودن فرق است. ممکن است یه چیزی مستحب باشد ولی تحققش قصد قربت نخواهد. همین نکاح این طور است. این سلام کردن خب فضیلت دارد، چندین ثواب مال سلام کننده است، یک ثواب مال جواب دهنده. اما این طور نیست که اگه چیزی ثواب داشت میشه عبادت. بین این چهار امر باید فرق داشت. ما یک تعبدی داریم در قبال توسلی، یک مستحب داریم در قبال غیر مستحب امر عادی. توسلی و تعبدی مقابل همان فرقشون این است. چیزی که امر توسلی است تحقق اون متوقف بر قصد قربت نیست، نظیر غسل صبح، نظیر غسل بدن برای نماز، که اینها جزء امور توسلی هم که اگه کسی قصد عنوانم نکند این حاصل می شود. بنابراین تعبدی یعنی بدون قصد قربت حاصل نمی شود، مثل صوم و صلات. توسلی یعنی بدون قصد قربت حاصل می شود، مثل غسل صوب و غسل بدن برای طهارت نماز. این دو تا مقابل همان. اما مستحب و غیر مستحب که مقابل همان، این است که مستحب آن است که فی نفسه این کار ثواب دارد، نشستن ثواب ندارد، اما نشستن رو به قبله ثواب دارد، ولی آدم قصد قربت نکند. سلام احوال پرسی کردن ثواب ندارد، اما سلام کردن ثواب دارد. آدم وقتی به یکدیگر رسید چطور حال جناب عالی، احوال پرسی میکنن کجا بودی، این همه یک ساعت ممکنه حرف بزنن، اما اینا دیگه ثواب داشته باشه توش نیست، اما سلام کردن ثواب دارد. گفتگوهای عادی مستحب باشد نیست، اما سلام کردن ثواب دارد. ثواب دارد نه یعنی قصد قربت لازم است، که یک کسی قصد قربت نکرد ثواب نبرد، کسی توجه هم ندارد این شخص چون از او بزرگتر است و یا خانواده شهید است یا بزرگتر است یا سید است به او سلام بکند. ثواب داشتن فضیلت نفسی خود اون شیء است. خود اون شیء رو شعار مقدس زاملاش قرار داد. خب این سید است، فرزند پیغمبر ازم سلام بکند دیگر، او خانواده شهید است یا او بسنش بزرگتر ازم سلام بکند. حالا بگه من سلام میکنم بر او قربت الله، اگه قربت الله رو که گفت خب ثواب بیشتری میبره، اما اگه قربت الله تو ذهنش نبود، مثل نماز نبود که به قربت الله دید، خب یه سید بزرگواری سلام کرد دیگه، این ثواب داره. بنابراین شی فی نفسه مستحب باشد به معنای عبادی بودن او نیست. شی مستحب است یعنی ملاکی دارد که فضیلت است. نکاح این چنینه، ولو قصد قربت هم نکنه. این ان نکاح و سنتی، این عقد نکاح مثل عقد بی نیست. حالا یک کسی رفته یه فرشی خریده، حالا ثواب ببره نیست، اما یک کسی ازدواج کرده ثواب میبرد. ان نکاح و سنتی، نه البی و سنتی. و سنت معناش نیست که کسی قصد قربت نکند میشه باطل، عبادی نیست. بنابراین نکاح از این قبیل امور است که فی نفسه فضیلتی دارد، چون فضیلتی دارد ذات عقد سهلا و ثواب عطا میکند. بله، اصلا اصول رو برای همین گذاشتن که ما تشخیص بدیم امر توسلی چیه، امر تعبدی چیه دیگه. هر جا که امر شد عبادی بودن استفاده نمیشه، ثواب داشتن عباده میشه، باید ملاکاتی او رو همراهی بکنن. حتی قصد قربت جایی که گفتن در متعلق امر نمیشه عقص کرد، چون میشه دور اون راهی که مرحوم ناینی و دیگران رفتن که مقدار نتیجت و تغییر باشد که بالاخره امر رو بتونن بکنن. چون اگه بخوان امر بکنن مثلا به صلات امر بکنن، سل یعنی این امر صلات تعلق گرفته است به اون ماهیتی که مقیده است به قصد امر، خب امر هنوز بعد نیامده که، این که نمیتونه در رتبه موضوع عقص بشه. بنابراین اصل اصول رو گذاشتن برای همین که آدم بین تعبدی و توسلی فرق بذاره. در توسلی امر هست، منتها نه قصد عنوان لازم است نه قصد قربت. در بعضی از امور توسلی قصد عنوان لازم است، مثل ادای دین. آدم به کسی بدهکار است، خب پولی که دارد به او میدهد باید بکند قصد بکند که این به عنوان ادای دین است، یا به عنوان بهای اون کالاست، یا به عنوان هبه و هدیه و صله و امثال ذلک است. پس بنابراین ما یه قصد عنوان داریم که در بعضی از امور توسلی لازم است، در بعضی از امور توسلی لازم نیست، مثل شستن دست، شستن لباس، که در حقیقت امر مقدمی است. ما مأمور نیستیم به اینکه دست بشوییم یا لباس را بشوییم تا با اون لباس پاک و دست پاک نماز بخونیم. ما مأموریم که با لباس پاک نماز بخونیم. حالا اگه کسی لباس ما را شست یا از باران رد، تو باران رد می‌شدیم، باران لباس ما را شست، ما توجه نداشتیم، اون قطره خونم پاک شد و این نماز درسته دیگه. بعضی از امور است که توسلی است و قصد عنوان لازم نیست، مثل همین امور یاد شده. بعضی امور است که توسلی است و قصد عنوان لازم است، مثل ادای دین و مانند آن. غرض آن است که مستحب بودن یعنی این شی داره یه ملاکی است که خدای سبحان ثواب عطا میکنه. سلام کردن این چینه، کسب این طوره، کار این طوره. آدم یک ظرف آب پای یک نهالی بریزد، پای یک خوشه گل بریزد، این ثواب دارد. برای اینکه دو روایت دارد، ایما رجل سقا سدرتن او تلحتن فکأنما سقا مؤمنا من ظمأٍ. برای درختکاری همینطوره. فرمود اگه کسی یه ظرف آب پای درختی بریزه، مثل که یک قدح آب به یک مؤمن تشنهی بده. خب این معنیش نیه که درختکاری، آبیاری درخت، اینا ثواب داره، ولی اون شخص قصد غربت نکند. نه، قصد ریا به هم میزنه. قصد غربت در ثواب شرط نیست، ولی ریا کردن مانع است. لکن در امور عبادی نه تنها ریا کردن مانع است، قصد غربت شرط دیگه. نماز بدون قصد غربت حاصل نمیشه که. عبادت همینطوره. بنابراین ما یه تعبدی در برابر توسلی داریم، یه مستحب در قبال امر عادی داریم. نکاح فی نفس امر مستحب، یعنی ثواب دارد، مثل آب دادن پای درخت، مثل سلام کردن به یک رجل هاشمی. اینا مؤمن این ثواب دارد. خب قصد قربت شرط نیست، اما گفتن سلام بر مؤمن، اما گفتن سلام بر مؤمن باشد دیگه، سلام بر غیر مؤمن. احسان حرف دیگه است. اون نگاه کنید، حالا اگر کسی به یک سگ آب بدهد ثواب دارد، یک سگ. این تا ببینیم شاره چیور چی رو ملاق قرار داده. شما تو این روایات اطعمه و اشتبه درباره یک سگ نگاه کنید، که کسی انسان به یک سگ آب بده، خب ثواب دارد دیگه. چه اینکه سگ رو بی جهت بزنه، ظلم حرام است ولو نسبت به حیوان. این دیگه عبادی غیر عبادی نیست که. بعضی از امور است که جهانی است، حتی نسبت به حیوانات هم داره. حالا یک سگی داره میره، کسی کار با کاری با کسی نداره، زدن او چیه؟ خب حرام دیگه، ظلم به کلب هم حرام است. این برای ببینید تا شعار مقدس معیار اون سعوزی دلیلش چیه. بنابراین یه وقتی بگه شما مؤمن اگه سلام بکنید، نه، این تو حساب دارد، نسبت به غیر مؤمن نرسیده. نسبت به غیر مؤمن دارد که احسن مجالست من جالست که ولو کان یهودی. یا ما یه برنامه های ملی و محلی داریم که ما سلمان ها با چی رو با هم رفتار بکنیم. یه برنامه منطقی داریم که با غیر مسلمان در صورت که موحد باشه، مسیحی باشه یا یهودی باشه، چی رفتار بکنیم. یه سلسله برنامه های بین‌المللی داریم. ما بالاخره انسانیم، تو جهان داریم زندگی میکنیم. هر سر هم ذات اقدس الله در قرآن کریم بیان کرد. اونجا که موحدی که خب حساب دیگری دارید، این مسلمان حساب دیگری که میشه منطقه محلی و ملی. اونجا که منطقه ایست، ملی و محلی نیست، با یهودی ها، با مسیح ها، این ایام پایان ذی‌الحجه که مسئله مباهله است، همینه دیگه. تعالی علی کلمت سواین بینا و لکم الا نعبد الا کذا لا نه یتخذ بعضنا بعضا اربابا. یه زندگی محترم مشترک با هم داشته باشیم. این منطقه است. درباره بین المللی هم آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه مطرح است که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اون کفاری که در جنگ با شما نیستن، کاری فعلا با شما ندارن و علیه شما تلاش نکردن، کوشش نکردن، ولم یظاهر علی اخراجکم، کاری با شما نداشتن، ظلمی نسبت به شما نکردن، خدا نهی نمی کند که نسبت به اینها عادلان رفتار کنید. ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اما کفاری که با ما در جنگ بودن، تلاش و کوشش کردن، علیه ما کار کردن، حساب دیگه داره. پس نه نه نه، اون اصلش نسبت به جامعه بشری است، اما این حال اونجا نشد جای دیگه. اصلش فل جمله نه بل جمله. مرحوم بحرالروم دارد به این که اگر چونچه در یه منطقه خب نکاح کاراشون در انجام میدن، ولی این گروه که حالا شیعن مثلا یا گروه موحد خواستند امثال ذالک اهل بیتی اهل قرآن اکرتن، اینا در یه حالتی هستن که امکانات ندارن یا میل ندارن به ازدواج. اینجا را ما گفتیم که میشه فتوا داد و فرمایش مرحوم بر رو مشیز کرد. اگر جامعه چون شون دارد اهل ناحیت او مصرن، یه همچیزی ما دلیل نداریم، اما ولی اگه نواحی دیگر و امصار دیگر ازدواج میکنن، خب میکنن دیگه، جامعه انسانی محفوظ دیگه. اما اگر این ناحیه یا این مصر شیعان اهل بیت بودن و نظیر دفاع مقدس در معرض خطر بودن که اگر کشور جوان نداشته باشد بیگانه حمله می کند، در چنین جایی فرمایششون فرمایش تامی بود و نقد بر اصحاب جواهر هم وقتی واردی نیست. در اینجایی بنابراین ممکن است یه چیزی فی نفسه ثواب داشته باشد ولی عبادت نباشد، چون توقفش تحققش تحقق و متوقف بر قصد قربت نیست. مطلب بعدی آن است که همونطوری که واجب نظامی بودن یعنی حفظ نظام متوقف بر اوست، لذا جز واجبات نظامی است، منافات ندارد که فی نفسه مستحب باشد، استحباب فی نفسه هم استحباب نفسی هم منافات ندارد که طبق علل و عوامل دیگر بشه واجب یا بشه مکروه یا بشه مباح و مانند اون که احکام خمسه داشته باشه. این منافات نداره طبق علل و عوامل دیگر. یه بحث مبسوطی مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، خیلی این کتاب کتاب نافی است، حقا جواهر است، گرچه بعضی از بحثاش ارتباط فعلی ندارد، اما خب جامع الاطراف است. این چه قدرتی که خدای سبحان به یک فقیه داد. همه شبهاتی که در جای دیگر کم و بیش مطرح هست، ایشون سلطان فقه هست واقع، خدا غرق رحمتش کنه. دارد که بعضی از مواردی که گفتن که کجا ازدواج مثلا راجح هست، کجا ازدواج مرجو، اونجایی که اگر یک طلبه ازدواج بکند از درس و بحث باز میموند، آیا باز هم اونجا نکاح راجح است یا اونجا نکاح مرجو، اونجا یه بحث مبسوطی دارد درباره فضیلت علم که اصلا ملائکه پرها را پهن میکنند تحت اقدام طلاب العلوم تا که اینا عالم بشوند، اینا فضیلت بکنند. خب این روایت نورانی از کافی مرحوم کرینی تا معالم صاحب معالم این روایت فراوان است، یعنی ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، اینا فراشی میکنن، یعنی قبل از اینکه آیون تشیب بیارید این ملائکه میان پرار پهن میکنن و آیه هم رو پرهای ملائکه مینشینه. ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم، این چه علمی است، این چه عالمی است، اینا کیان که فراشان او ملائکان، اینا ملائکه میان این اولی اجنحت مسنا و سلاس و ربا این پرها رو پهن میکنن تا این طلاب رو این پرها بشینن. اینا کیان؟ اینا برای چی میان؟ اینا واقعا فقط فراشن یا معلم هم هستن؟ گرچه این تحلیل تو فرمایش مرحوم صاحب جواهر نیست، ولی در عظمت فراگیری علم این بحث که آیا ازدواج مقدم است یا تحصیل علم، به مناسبت ایشون این رو ذکر میکنند که گاهی ممکنه ازدواج با همه فضیلتی که دارد سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله است، وقتی مزاحم با درس و بحث است یکی دو سال دو سال دیرتر یه قدری تأخیر، اگر چون چه مانعی در کار هست نیست تأخیر. اونجا این روایت هم نقل میکند که در ملائکه تزه و اجنحتا، اما اون مطلبی که البته تو جواهر نیست و بزرگان دیگر نقل کردن بیان کردن، البته این فرمایش مال 7-8 قرن قبل است، نه مال حرفای متأخرین. اونا بزرگانی که مال 7-8 قرن قبل بودن، اونا نظرشون این بود که اصلا این ملائکه برابر اول سوره مارکه فاطر که اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع اینا پرها رو پهن میکنن، اینا چند پیام دارن به این عالمانی که روی پرهای اونها نشستن. یکی این که شما موظفید پر در بیارید، یکی که پر در نیاورد قدرت پرواز ندارد، مثل ما پر در بیارید. تو بحثای قبل اگر نظر شریفتون باشه عرض شد به این که تو این سالهای اخیر چندین کنگره و همایش برگزار شد، کار خوبی هم هست، کار علمی هم هست، برای تشخیص بیماری های مشترک بین انسان و دام. وزارت بهداشت متولی این کار است، بسیار از دانشکده ها متولی این کار، کار علمی خوبی هم هست. بسیار از بیماری ها مشترک بین انسان و دام است و جوابش از آزمایشگاه موش میگیرن، کار علمی است، اما این مال بدن انسان است. اون کنگره، اون همایش، اون جشنواره که جاش خالی است و اصل است، اون همایشه تشخیص مشترکات بین انسان و فرشته است که ما با ملائکه در چه امر اشتباه داریم. اون چی که باید تشکیل بشود و تشکیل نشده به دست دار تشکیل او هم نیستیم و ضرورت هم دارد، این تشکیل اون کنگره مشترک تشخیص مسائل مشترک بین انسان و فرشته است. خب چی منکمه؟ چرا ما فرشته نشیم؟ چرا مثل سفر ملائکه نباشیم؟ خب این مشترکات هست. خب این ملائکه که میان تو فراشی ما رو به عهده میگیرن، اینه که تعارف نیست که. وجود مبارک امام سجاد به اون شخص فرمود شما اگر در مدینه بودی ما اون پرهای ملائکه بهت نشون میدادیم. این همین اولو اجنحت المثنا و ثلاث، یه چشم دیگه میخواد، همون چشمی که در عرفات عده‌ای رو به صورت غلل الحجیج و کسر الزجیج به اون صورت دید. فرمود اگه تو مدینه بودید ما اون پرهای ملائکه به شما نشون میدادیم. اگر کسی مثل شاگرد امام سجاد امام باقر سلام الله علیه ما باشه اون پرها رو میبینه، ولی این ملائکه معلم ما هم هستن، نه تنها فراش ما باشن. اینا میان عملا به ما میگن که ما پر داریم شما پر در بیارید. این یک، ما پر داریم برای پرواز کردن، شما که پر در آوردید پر ملکوتی باید پرواز کنی. این دو، تمام یعنی تمام، تمام تلاش فرشته ها برای این مطلب سومه که اگر عالم شدید، قدرت تألیف پیدا کردید، استاد شدید، قدرت پرواز دارید، باید از جهت پرواز کنید نه در جهت. تمام مشترکات اینه، تمام پرنده ها در جهت حرکت میکنن، یا از شمال به جنوب میان، یا از جنوب به شمال، یا از شرق به غرب میان، یا از غرب، یا از منطقه های قطبی و منطقه های استوایی میان، به طمع طعمه میان که تو تالاب ها جمع بشن. همین در جهت حرکت میکنن برای تومه، ولی شما از جهت حرکت کنید، از این شش جهت بیرون برید. ما هم این کارو میکنیم، ما که از شمال به جنوب نمیاییم برای تالاب که، یا از قطب به استوا نمیاییم برای تالاب که، ما از از این شش جهت بیرونیم. اصلا فراشی فرشته ها برای همینه که انسان مدتی درس بخونه عالم بشه، از جهت بیرون بیاد، نه در جهت حرکت کنه. اینا راه هست. پس بنابراین ممکن است یه چیزی فی نفسه فضیلت داشته باشد، مستحب باشد، ولی در اثر تزاحم با امور دیگر، نه تعارض، در اثر تزاحم با امور دیگر این مرجوح بشه، یا در اثر تأیید امور دیگر رجحانش بیشتر بشه. این منافات ندارد و ممکن است. پس این سه امر کاملا قابل اجتماع است. یکی این که نکاح مثل سایر امور جزء واجبات نظامی است، یعنی حفظ نظام بشری متوقف بر اوست، و هرچه نظام بشری متوقف بر او بود این واجب است کفایتاً. دوم اینکه این شی فی نفسه فضیلت دارد، این مثل خرید و فروش نیست، این مثل اجاره نیست، مثل مضاربه نیست که فی نفسه مباح باشد نه مستحب. این مثل سلام کردن مؤمن است، این فی نفسه فضیلت دارد، مثل بی نیست. مطلب سوم آن است که همین چیزی که فی نفسه فضیلت دارد در اثر تزاحم نه تعارض. تعارض مال ادله است، تزاحم مال ملاکات است. شیئی که مزاحم دارد رجحانش سر جاش محفوظه، ما مشکل استدلالی نداریم، دلیل هر دو تام است. نظیر انقذ الغریق، این انقذ الغریق نسبت به هر دو مؤمن شمول دارد، اما یکی عادل است یکی غیر عادل، یکی عالم است یکی غیر عالم. اینجا تزاحم هست، یعنی اون ملاک با این ملاک مزاحمت فراهم میکند، این چون قوی تر است میچربد. تزاحم ملاکات است، تزاحم مال ملاکات است، تعارض مال ادله است. اینجا جای تعارض نیست. تا ما بگیم طلب علم معارض با نکاح است، نکاح سنت و مستحب است و طلب علم هم حالا واجب باشه برای شخصی که اعتقادات شاد بگیره و مانند آن، این معارض اوست. نخیر، معارض اون نیست، این ملاک خودشی داره، اون ملاک خودشی داره، منتها این ملاک این قوی تر است از باب تزاحم. اینا رو مرحوم صاحب جواهر نقل کرده. خب پس منافات ندارد که شیئی فی نفسه مستحب باشد، ولی در اثر پیدا شدن بعضی از عناوین و اموری که رجحان دارد باعث مرجوح شدن این باشد. اینا اموری است که درباره خود نکاح مطرح است. حالا عقد نکاح را که گفتن مستحب است، قبل از ورود عقد یه خطبه خونده بشه، مرحوم صاحب جواهر، مرحوم محقق در متن شرایع قبل از اینکه آداب خطبه و امثال خطبه رو مطرح کنن، انتخاب همسر را که مستحب است، انسان همسری که انتخاب بکند چه خصیصی داشته باشد. این بحث ها اختصاصی به مرد ندارد، درباره زن هم هست، منتها حالا چون خواستگاری کردن رفتن به سراغ همسر سنت این است که مرد شروع میکند زن این کار را نمی کند، درباره زن مطرح نکردن. وگرنه همه این بحث هایی که مربوط به انتخاب همسری است که این خصوصیات داشته باشد، هم مال مرد است هم مال زن. اگر نکاح سنت است مال همه است. اگر من تزوجه فقط احرز نصف دینه، هم مال مرد است هم مال زن. مرحوم محقق در متن شرایع فرمودن به اینکه مستحب است اون همسری که انسان انتخاب میکند، این عفیفه باشد، بکر باشد، ولود باشد، این اوصاف رو برای ذکر کردن. خب در چهار صفت رو ذکر کردن، به استثناء یک صفت که بکر بودن هست، اون اوصاف سگانه دیگر مشترک بین زن و مرد است. زن هم بخواد ازدواج کند، همسر انتخاب بکند، او باید عفیف باشد و ولود باشد. اصلا نکاح نساکم هر سن لکم، این مزرعه است برای تولید. درست است که بخشی از نیازهای غریزی برطرف می شود، اما محور اصلی نسائکم حرثٌ لکم است. باکره بودن در باره مرد شرط نیست، مثلا فضیلتی باشد، اما در باره زن گفتن این مستحب است، بلود باشه، باکره باشه، عفیف باشه. اینا یه روایت نورانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله. همه این بحثایی که مرحوم صاحب جواهر مرحوم محقق در متن شرایط دارن تو روایات ما آمده است که ممکنه که پس از دیگری این روایات خونده بشه که باکره باشه و عفیفه باشه، ولود باشه. اون دیگه باکره است، اما کسی که همسر دیگر بخواد بگیره دیگه باکره نیست. ولود باشه یعنی عقیم نباشه دیگه، یعنی شأنیتی رو داشته باشه دیگه، شأنیتی رو دارد که همسر وقتی گرفت فرزنددار بشه. اون روایت نورانی که از بودیم باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فرمود ایاکم و خزراء الدمن. باب 12 و 13 و 14 ابواب نکاح، این مربوط به همین امور که مستحب است همسر این خصیصه رو داشته باشد. چند تا روایت دارد که برای نطفه تون حسن انتخاب داشته باشید، همسر با ایمان و عفیف انتخاب بکنید. روایت 4 باب 14 این است. مرحوم کلینی به اسناد خاص خودشون نقل میکنن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه وقت ایستاده سخنرانی کرد. قام النبی صلی الله علیه و سلم خطیبا فقال ایها الناس ایاکم و خزراء الدمن، مبادا از اون شکوفه ها و گلهای زیبایی که از بستر زباله رویده اونو ازش استفاده کنید. این گلها یه وقت است در بوستان است، باغبانی دارد و جای پاکی رویده است، خوب استفاده میشه. اما گاهی ممکن است در زبالدان یک گلی بروید، فرمود از او پرهیز کنید. ایاکم و خزراء الدمن. قیل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما خزراء الدمن؟ قال صلی الله علیه وسلم المرأة الحسنا فی منبت سو، زن زیبایی که از خانواده پلید در آمده، تربیت دینی پیدا نکرده، شیر پاک نخورده، غذای پاک نخورده، ولی زیباست، از او شما بپرهیزید. این روایت رو هم بحث استفاده اخلاقی هم کردن، گفتن ممکن است یک کسی سخنان خوبی داشته باشه، خوب سخنرانی بکنه، حرفای خوبی هم بحث بزنه، ولی نیت پلیدی دارد. این جد خزراء الدمنه، یعنی این اندیشه از یه قلب ناپاک در آمده، از زبان ناپاک در آمده، این هم جز خزراء الدمنه. بر تقدیر حضرت فرمود المرأة الحسنا فی منبت سو، این میشه خزراء الدمن. اما اصل حسن انتخاب در باب 12 شروع میشه تا به باب 14. در باب 13 این روایت هست، باب 14 این روایت هست، این مال باب 13 است. 4 باب 13 اینه. سوم این بابم که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، این از اختار لنطفکم فان الخال احد الزجیعین. روایت سوم این باب که باز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، انکه الاکفا و انکهو فیهم و اختار لنطفکم، اونی که کف شما باشد، شما شیعه اید، مؤمنید، این شیعه به مؤمن باشد، برای نطفه هاتون همسرهای پاک انتخاب بکنید. این روایت ایاکم و خزرا دمن که مرحوم کلی نقل کرد، این رو مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد، مرحوم مفید هم نقل کرد، مرحوم مفید در مغنیه، مرحوم صدوق در مغنیه و گاهی مرسل گاهی مسند، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کردن اینو، مرحوم سید رضی هم در مجازات نبویه ایرو نقل کردن، غالب بزرگان و مشایخ ما ایرو نقل کردن. چندین روایت درباره همین این خصوصی، بعضی از خصوصیات مربوط به منطقه‌های خاص را هم حضرت ذکر فرمودند. البته اونها شاید به صورت موردی باشد، یه مثال کلی نباشد که مثلا مردم فلان منطقه اینطورن، حالا ممکنه خلق و خوی اونها عوض شده باشد، این رو نمیشه خیلی ملاق قرار داد، ممکنه موردی باشد، ولی خطوط کلی را بیان فرمودند که ولود باشه، عفیف باشه، باکر باشه. روایت سوم باب چهاردهم این است که چند روایت دو باب چهاردهم هست که مبادا یه وقتی برای جمال یا برای مال ازدواج کنید. اونا جهات مثبت قضیه است، یعنی از خاندان پاک باشه، عفیف باشه، به باکره باشه، عقیم نباشه، اینا رو ذکر کرده. اما اگر کسی یه وقت است که زیباست، از منبت سوء است، اون نص خاص داریم فرمود ایاکم و خزراء الدمن. یه وقت است نه، آدم معمولی است، خزراء الدمن نیست، ولی جمالی دارد و مالی دارد. اگر کسی به طمع جمال و مالش با ازدواج کند، چندین روایت دارد که گاهی ممکن است خدای سبحان او را از هر دو محروم بکند. فرمود این نباشد که شما برای جمال یا برای مال ازدواج کنید. غالب روایات باب 14 این است: اذا تزوج الرجل المرأه لجمالها او لمالها وکل الی ذلک. وقتی خدای سبحان کسی را به چیزی یا به کسی واگذار کرد، کار او تمام است، جز غیر خدا واقعا کاری ساخته نیست. بعضی از امور را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مکرر ذکر میکرد، با استراب ذکر میکرد. این الهی لا تکلی الی نفسی رو پیغمبر مکرر میفرمود. عرض خدا اگه یه لحظه من رو به حال خودمان باگذیم رو بچکار بکنم، یه لحظه مثل یه کودک نوزاد شیری رو شما یه لحظه رها کنی میفته دیگه. این چنین نیست که انسان یه قدرتی داشته باشه میتونه حرف بزنه. قبلا هم حاشا تو بحث تفسیری این گذشت، خدای سبحان به ما میفرماد به این که حواستون جمع باشه، این چشم و گوشی که شما دارید این مال شما نیست. این همون تو سوره مبارکه نمل امثال نمل امن 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 که داره دیگه شمینه. این امن یجیب المستر زاده ها یعنی چی؟ این ام منقطع است به معنی بله، با میم من که متصل شد شده امن. اصلش ام من هست، یعنی بل من، بل اون کسی که جواب مستر به دست اوست او خداست. ام من یجیب المستر ازا دعاه و یک شف و سو، اونا خدا نیستن، بل کسی خداست که یجیب المستر. اون بودها خدا نیستن، ام من یملک و سمع و الابصار، اون کسی که مالک چشم و گوش خداست. خب این امن امن یعنی بل اون کسی که این کار در دست اوست او خداست. امن یملک و سمع و الابصار یعنی مالک سمع و بصر اوست دیگه. شما میبینید بعضی ها از خدا این تمنا رو توقع رو دارن که بالاخره یه لحظه به اینا فرصت بده که با چشم بسته کسی چشم اینا رو ببنده ببینن، چون بعضی اگه با چشم باز ببینن این منظره هولناک و بدی هم دارن. گاهی با آدم فرصت نمیده که آدم چشمه ببنده و بمیره. اگر کسی کنار آدم نباشه یه پنبه بذاره چشم آدم ببنده، های منظره بدی داره دیگه. فرمود مالک چشم گوش منم، ام من یملک و سمع و ابصار، یعنی اونها رب نیستن، رب کسیست که مالک سمع و ابصار. خب اگه چشم گوش ما به دست اوست، زبان و دست پای ما به دست اوست، خدای سبحان یه لحظه ما رو به حال خودمون واگذاره، اون وقت معلوم میشه که ما چیکاریم دیگه. لذا حضرت بارها عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. این است. خب اگر کسی خدای ناکرده ازدواجش بر این باشه که این شخص زیباست یا سرمایه‌دار است، پدرش سرمایه‌دار است، با میرسه این وکل الازاله، خدا او رو به همه این واگذار میکنه، و این چی در میاد؟ بخشی از روایات باب 14 ناظر به این است. پس یه وقت است میگن عفیف باشه، باکره باشه و مانندم باشه، یه وقت میگه اگر به طمع جمال یا به طمع مال کسی ازدواج بکند وکل الازاله. و ازا تزوجها لدینها رزقها الله المال والجمال. اگر کسی انتخاب کند یه همسری را برای اینکه او متدین است، خدا هم جمالش تأمین میکنه هم مالش تأمین میکنه. این توحید چه برکتی است، چه نعمتی است. هیچ روزی باراتر از توحید نیست و هیچ کسی هم راحت تر از انسان موحد نیست. این که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، ما اینا رو باور نکردیم. فرمود یه قلعه است، من قلعه بانم، یه دژی است، من دژبانم. میخواید راحت بشید بیایید تو این دژ. کلمت لا اله الا الله حسنی، یعنی توحید قلعه من است، منم خودم قلعه بانم دیگه. منتها شرطش شرط ولایت است. بعضی از روایات اونقدر شیرین است که ای کاش آدم اینا رو میبوید. یه بیان نورانی از دمی در نهج البلاغه دارد که فرمود بین که علم آن است که پیغمبر فرمود باید از این در برسه. خب انا مدینه العلم و علیم بابا، من اراد المدینه فلیأتی هم بابا. بعد ما میبینیم کسی از راه سقیفه میخواد به حضرت برسه و رسید و جز عالمای معروف شد و خیلی چیز یاد گرفت، اما از راه سقیفه وارد شد نه از راه قدیر، از در وارد نشد. این بیان نورانی هستمی تو نهج البلاغه است. فرمود اگه کسی از در وارد نشه یه چیزی یاد بگیره سمی سارقا، این عالم هست اما یه اتومبیل سرقتی دستشه، بالاخره یه روز گیر میفته دیگه. این یعنی چی؟ حالا صحیح بخاری نوشته، یعنی صحیح مسلم نوشته. فهمون یه علم سرقتیه، این مشکل او رو حل نمی کند، مال او نیست. بالاخره از چیزایی که واقع قابل فهم نیست برای ما همینه. مرحوم کلینی تو باب فطرت و روایات اینا رو نقل میکنه. تو بعض از روایات هست که البته نمایی رو حتی برای خواص میتونیم نقل بکنیم، نه اگر نقل کردیم در صدد توجیه اون برمیاییم، اگر نقل کردیم واقعا میگیم نمیفهمیم و علمش به اهلش برگزار میشه. که در قیامت اعمال رو بررسی میکنن، اگر 4 عمل خوب از بیگانه یافتن او رو در حساب شیعیان می نویسن. این تو باب فطرت، تو باب تینت برام کلینی و دیگران نقل کرد. استدلال امام سلام الله علیه است که من وجد فی رحله فهو جزاؤه. در دریان مصر وقتی که خواستند برادر یوسف رو نگه بدارن این کار کردن، میگفتن هر کسی این کاسه در مال او پیدا شد او رو ما گرون میگیریم. بعد به یوسف سلام الله علیه کردن که یکی دیگر رو شما به جای او بگیرید. گفت انا وجدنا متاعه را عنده، ما مال خودمون رو که دیدیم و گرفتیم، مال ما اونجا بود، ما اون مال گرفتیم. در قیامت کارهای خوب مال اولیای الهی است. اگر یه بیگانه یه کار خوب بکند او را ازش میگیرن، به مال تو نبود. این از چیزهاست که آدم نمیفهمد، ولی بخیر یه حسابای اینجوری هم هست، یه حسابای اینجوری هم هست که گاهی بره. این بیان نورانی هست در نهج البلاغه که فرمود اگر کسی از در وارد نشود، از غیر در وارد بشود، چیزا از پیامبر صلی الله علیه و سلم یاد بگیرد، سمی سارقا، این مالش نیست، این علم مشکل او رو حل نمی کند، یه وقت به راه گیر می افته. گاهی ممکنه که آدم علم را از راه صحیح نگرفته باشد، این علم آدم رو نجات نمیده، بالاخره آبروی آدم میبره وقتی، این سمی سارقا. به هر تقدیر اینجا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر کسی به قصد مال یا به قصد جماعت با کسی ازدواج بکند، خدای سبحان او رو به حال او با میگذارد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله رب العالمین.